بسم الله الرحمن الرحیم. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمی شود ما را. تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش، بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، نفس شناسی یکی از بحث های مهم در مشرب علما، فلاسفه و عرفا و علمای اخلاق ماست. به ما چند جلسه است که از نگاه ابن سینا این بحث رو از محضر استاد استفاده می کنیم. حضرت استاد، واقعا لذتی که انسان می بره شاهکار ابن سینا در شناخت نفسه. معلوم که خیلی با نفس خودش ور رفته به قول امروزی ها. یکی از مباحث زیبایی که مطرح میکنه مبدأ نفس یا روان انسانه. این بزرگوار ترجیح دادن تکه در قالب داستان سلامان و ابسال این مسئله رو مطرح بکنن. اگه اجازه فرمایید من یه فرازی رو بخونم.
بله بفرمایید.
آره، فرمودن که فاذا قرأ سمعك فيما يقرأه وسرد عليك فيما تسمعه قصة لسلامان و ابصال فعلم ان سلامان مثل ضرب لك و ان ابصالا ضرب لدرجتك في العرفان و ان كنت من اهله ثم حل رمز. جالبه، میگه حل کن این رمز را این اتقتا اگر تواناییش را داری. یعنی شروع داستان با رمز و ایما همراه است. یعنی حرفایی که عرفا همین حرفا را نزدن است. بعد تحلیلش رو خواجه نصیر اینجوری میفرماید که یه پادشاهی بود، یه وزیر حکیمی داشت. فتح به تدبیرهی لهو جمیع الاغالیم، خیلی از اغالیم رو با تدبیر او فتح کرد. کان و کان الملکو یوریدو ابنن یقوم و مقامه من قید ایوبا شر امرتن. پادشاه از وزیرش خواست که من یه بچه میخوام بدون این که ازدواج کنم با زنی. فتدبر الحکیم حتی تولد من نطفتهی من غیر رحم امرأتین ابن له و سماه سلامان و ارزعته امرأتون اسمها ابصال و ربته و هو بعد بلوغه اشقه. این وزیر حکیم هم تدبیر کرد که از نطفه او بچه به دنیا آمد خارج از رحم مادر، اسم او را سلامان گذاشت. بعد او رو به دایه ای سپرد که اسم او ابصال بوده. وقتی که تربیتش کرد و بزرگ شد عاشق همین مادرش میشه، دایش میشه.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما با قرائت این کتاب بیشتر به جنبه های عرفانی اندیشه های ابن سینا میپردازیم که خوبم هست. خب ابن سینا در درجه اول یک فیلسوف طراز اوله، ولی فیلسوف بودنش مانع این نیست که یک عارف بزرگ هم باشه. منتش خب بیشتر شهرتش به فلسفه است. اینم مشائی میگن که در واقع این طور هم نیست. ما قبلا عرض کردیم که از ارسطو عبور کرده. مشائی بودن یعنی ارسطویی بودن. ابن سینا از ارسطو عبور کرد. اما کتب عرفانی ابن سینا کمتر مورد توجه قرار گرفته. البته نمط نهم اشارات که مستقیما در عرفان خونده میشه، کتاب درسی و خونده میشه، ولی ایشون مثاله های رمزی داره که اون اساره مطالب عرفانی رو در اون رساله های رمزی بیان کرده که یکی از اون رساله همینه که قصه همینه که شما امروز بهش اشاره کردی، قصه سلامان و ابصال. یه حی ابن یقظان هم داره و هم ابصال ذالک. خب در این قصه همینطور که شنیدید پادشاه بچه‌ای میخواد بدون اینکه با زنی معاشرت داشته باشه. و اون وزیرش هم خیلی مدبر بوده، همه کار ازش میامد و فتح اقالیم کرده بود. و اون میاد تدبیر میکنه. ببین یه مسئله علمی امروز رو هزار سال پیش به یه مسئله اشاره میکنه، اینکه مسئله عرفانی است، علمی هم هست، که از یه نطفه‌ای در غیر رحم یه بچه درست بشه. الان این مسائل امروز در علم امروز مطرحه که ما حالا وارد این مباحث نمیشیم. اون موقع ابن سینا اشاره کرد و شد به بچه‌ای در غیر رحم. من جای نکته الان به ذهن من اشاره کنم، ابن سینا جا در مقام عرفان بچه‌ای که از نطفه بدون رحم به وجود میآید اشاره کرده. داستان حضرت مریم علیها السلام رحمی است که بدون نطفه بچه آورده. از رحم حضرت مریم علیها السلام بدون نطفه حضرت مسیح متولد میشه. اینجا ابن سینا اشاره میکنه که از نطفه‌ای بدون رحم بچه‌ای به وجود بیاد. بدون سمبولیکه، داستانه، ولی خب مسئله است. به نظرم عنایت داشته ابن سینا به این نکته. به هر صورت همطور که شما اشارت فرمودین، بچه متولد میشه و اسمش سلامان میشه. خود این انتخاب کلمه سلامان هم مسئله است که از سلامت است و سلامان. و بعد به مرضعه‌ای، شیردهنده‌ای تحویلش میدن که تربیتش کنه و شیرش بده، که اون اسمش ابساله. اما پس از اینکه بچه بزرگ میشه و به سن بلوغ میرسه و رشد جوانی میشه، عاشق همین ابسال میشه. سلامانی که تربیت شده دامن ابسال است به عنوان مادر، عاشق مادرش میشه. اصل قصه خیلی مختصر همینه. بعدم شیخ الرئیس ابو علی سینا میگه که اشارتی میکنه و میگه اگر تو اهلش هستی حل کن، ان اتخته، اگر طاقتش داری و توانایی داری
حل رمز.
این رمز این قصه رو حل کن، احاله میکنه به اهل معرفت. ببینید این همین در این قصه داستان مراحل نفس آدمی که شما به نفس اشاره کردید. اجازه بدین من کلمه نفس رو، که البته واژه آشنایی است، نفس ناطقه، ولی این واژه عربی است. وقتی ما از کلمه نفس استفاده میکنیم، نفس و بدن که میگیم، بعضی فکر کنن نفس و بدن دوتا موجودن به هم چسبیدن. این توهم در ذهن اشخاص بیاد. اجازه بدین من این کلمه نفس که در قرآن کریم هم آمده و در فرهنگ ما هم رایج و شایعه، نفس ناطقه رو به فارسی ترجمهش کنم، به دلیلی که بعد میگم چرا. نفس یعنی خود، نفسهو یعنی خودش. در عبارت عربی بگیم نفسهو یعنی خود خودش.
بله،
نفس یعنی خود. حالا من با از کلمه خود بیشتر ترجیح میدم استفاده کنم تا نفس. یه دلیل داره، بعد عرض میکنم چرا. وقتی میگیم انسان نفس داره، فکر کنن که غیر از این بدن یه چیزی حلول کرده در بدن که اون اسمش نفسه. این غلط. نفس حلول نمیکنه در بدن، اتحاد و وحدت دارن با بدن. اما وقتی میگیم خود، این توهم پیش نمیاد. میگیم این آقا مثلا حسین آقا، حسن آقا، تقی آقا، خودش. وقتی میگیم خودش، دیگه این توهم پیش نمیاد که این خودش غیر بدن شه. یعنی اون نفس و اون خود، خود هم بدن نیست، هم بدن است. وقتی کسی میگه من خودم، خودم این کارو کردم، خودش یعنی بدنش؟ نه لزوما.
نه بله.
اما خودش یعنی غیر بدنش؟ اونم نه. اگه بگه خودم و بدنش رو مستثنا کنه، نه. اگه خودم یعنی بدنم، اونم نه. خود یه چیزیست که هم روح هم بدن. خود تمام هویت انسانه. اینه که من ترجیح میدم از که به جای کلمه نفس از کلمه خود استفاده کنم. اینجا ابن سینا وقتی میگه نفس، اشاره به خوده. حالا اون سلامان خوده، سلامان خوده، شیردهنده و مرضعه که ابسال باشه، عالمه، طبیعت، بدنه. حالا میتونی بگی نفس و بدن، میتونه انسان و عالم. انسان در این عالم متولد میشه، سلامان متولد شد از ابسال بدون نطفه. انسان در این عالم متولد میشه، حالا کسی با این عالم ازدواج نمیکنه، زن و مرد با هم ازدواج میکنن، ولی این عالم که با کسی ازدواج نمیکنه. در واقع من در این عالم زاییده میشم، نه؟ آره.
بله.
و کی منو تربیت میکنه؟ این عالم. من از غذاهای این عالم میخورم، از در هوای این عالم تنفس میکنم، از آبی که در این عالم است استفاده میکنم، از غذاهایی که از این عالم میروید استفاده میکنم، غذای این عالم رو میخورم. اصلا مهد من، گهواره من، مثلا تربیت کننده من، شیر دهنده من، به من شیر به معنی عام کلمه، یعنی غذا دهنده من این عالمه. انسان سلامانه، یعنی همون خودش که همون نفس ابن سینا گفته، خودش سلامانه، مرضعه این تربیت کنندش این عالم،
این عالم میشه دایش،
این عالم دایش، این عالم دایه من است. کل این عالم، هواش، آبش، غذاش، زمانش، مکانش و همه چیزش، کل مجموع این عالم، اون چی که در این عالم هست، اینا در تربیت انسان موثره. انسان سلامانه. حالا سلامان بگه انسان، یه انسان، یه انسان فرضی، فرض کن یه انسانی سلامانه، مادرش هم این عالمه، این عالم داره تربیتش میکنه، آدمش غذا بهش میده. خب پس ما فرزند این عالمیم یا فرزند زمان و مکانیم. اما وقتی به سن رشد رسیدیم، تو بچه ایم خیلی هوا و هوس نداریم، بچه ها که خیلی حب به دنیا ندارن، دارن؟
نه خیلی.
بچه ایک تو گهواره است، تو قنداقه، خیلی حب به دنیا و دلار و پول و بانک و حساب و اینا نداره، داره میخوره فقط. ولی وقتی آدم بزرگ شد و سری تو سرها در آورد و موقعیتی در جهان پیدا کرد، حالا از این جهان بزرگ شده و این جهان منو بزرگ کرده، آدم عاشق همین دنیا میشه. این دنیا مرضعه بوده، قضا داده به مادرش بوده، انسان عاشق دنیا میشه که دنیا مادرش بوده. خب حالا یه انسان عاشق مادرش بشه چه اتفاق میفته؟ خیلی ناجوره، با مادر که نمیشه ازدواج کرد که. شدیداً انسان عاشق این دنیا میشه. کیه که به دنیاش نورزه؟
بله.
مردم رو نگاه کن، اکثر مردم محبت دنیا دارن.
بله.
دلشون پر از محبت دنیاست، یعنی حالا دنیا هم شؤون داره، پول، مقام، حیثیت، شهرت و و این شؤونی که در دنیا هست که شما میدونی خیلی چیزا هست، همه اینا رو میخواد یک جا. حالا چقدر شو میخواد؟ چقدر از دنیا میخواد؟
بی نهایت،
بی نهایت، حد یقف نداره، هرچی هم بهش بدی باز میگه
کمه. بله.
و حلم تلت و تقول حلم مزید، بسط هست. حالا دلار چقدر بره بالا، رقمش حساب بانکی چقدر، میگه بازم بیشتر خوبه. این دیگه این عشقه، عشق این فرزند به مادره، یعنی انسان به مرضعه خودش و مربی خودش که این عالم باشه عشق میورزه.
استاد اجازه فرمایید من تفسیر تعویل چند تا از شارحین رو عرض بکنم.
بله.
یکی خواجه نصیر طوسیه که ایشون به همدر حضرت علی فرمودید سلامان رو نفس ناطقه میگیره.
بله.
میگه از کسی که رحمی که ازدواج نکرد به دنیا آمد، یعنی نفس از عالم بالا آمد، از عالم غیب آمد، هیچ تعلقی به این دنیا نداره. و این تعبیرم که بله، ابصار رو هم دنیا میگیره که به دنیا دلبستگی و علاقه پیدا میکنه. اونجا چیزی که بحث میکنه همون مبدع روانه، از قصیده عینیه
ابن سینا.
ابن سینا هم استفاده میکنه که
هبتت الیک من المحل الحرفعی ورقا و ذات و تعززن و تمنایی.
آره.
ورقا یعنی کبوتر،
این از حبوت دیگه،
حبوته.
آره.
ببینین شکی نیست که نفس منشأ الهی داره و از عالم بالاست. اما مادامی که به این دنیا نیاد و از غذاهای عالم نخوره رشد نمیکنه. در هر این عالم مرضعه است، یعنی مادر تربیت کنه. یعنی از پستان این جهان شیر میخوره نفس. نفس اگر به این جهان نمی آمد تکامل نبوی و ولوی پیدا میکرد؟
نه،
هرگز پیدا نمیکرد. نفس اگر به این عالم نمی آمد تکامل نبوی ولوی و در مقامات عالیه نمیرسی. باید متولد بشه، از غذاهای عالم بخوره، یعنی عالم کل این جهان مرزه است، یعنی تربیت میکنه ما رو. بدن نفس باید بیاد تو بدن، اگه نیاد به بدن که خب همطور یه موجود در حد فرشته باقی میمونه. باید بیاد اینجا و از پستان این عالم شیر بنوشد. مرزه اش این عالمه، همین ابسال این عالمه، این عالم ابساله و نفس سلامانه. ولی حالا وقتی اومد در این عالم و از غذاهای و تمتعات و نعم و برکات این عالم بهره مند شد، که در واقع مثل پستان مادره، حالا که به رشد و بلوغ رسید و جوان شد، عاشق این مادره میشه، یعنی عاشق این عالم میشه. اونچنان عشق سوزانی که دیگه رها نمیکنه این عالم رو و دیگه گرفتارش میشه. اینجا ابن سینا میخواد بگه که اگر میتوانی باید که رها بشی از این عشق سوزان دنیا.
اینی که
سلوک از اینجا شروع میشه، یعنی وقتی که بتوانی بر این عشق نامشروع، عشق نامشروعه، عشق فرزند به مادر مشروع یا نامشروع؟
نامشروع. بله،
عشق سلامان به ابصال نامشروعه ولی سوزانه، هیچ کارش میکرد. عشق یه خاصیت عجیب و غریبی داره. به قول یکی از اهل طریقت و اهل عشق میگه که عشق رو میشه نوازش کرد، معشوق رو میشه نوازش کرد، هر عاشق معشوق میتونه نوازش کنه، اما هرگز نمیتونه تصاحب کنه. خیلی سخته رها شدن از معشوق، خیلی سخت. معشوق میشه نوازشش کرد ولی تصاحب نمیشه کرد، عشق نمیشه تصاحب کرد، عشق حاکمه. حالا این سلوک از یه شروع میشه که شما باید از این عشق نامشروع که به دنیا داری، تمام شراشر وجودت وابسته به دنیا هست، یعنی غیر به غیر دنیا فکر نمی کنند آدم های دنیاوی رو میگه. آدم های دنیاوی به غیر دنیا فکر نمی کنند، یک لحظه فکر نمی کنند، هرچی فکر کنه به دنیاست. چه بسا فریبکانه بگه من معنویت دارم ولی باز به لحاظ شهرت و عنوان فکر کنه، این دنیاست. بسیاری آدم ها ساده لوحانه گول میخورن، خیال میکنه اهل معنویته ولی اون معنویت چه برای دنیا میخواد، برای شهرت و مقام میخواد. رها شدن از دنیا کار آسانی نیست آقای لاریجانی.
بله،
از این عشق نامشروع سلامان به ابصار رها شدن سلوک میخواد. سلوک به چه گونه است؟ ابن سینا میگن اتقته، حالا چرا تشریح نکرده خودش، حواله کرده به آگاهی انسان. این اتقته اگر توان داری، با چه توانی میشود از این عشق نامشروع سوزان که جوانی به مادرش عاشق شده، من که فرزند این دنیام، فریفته این دنیا هستم، با چه تدبیری میتوان خلاص شد؟ جز با آگاهی راهی نیست. اینجاست که آگاهی وارد میدان میشه. باید بدانی که این عشق نامشروعه، باید بدانی که این عالم فنا ناپذیره و خودی انسان نفس ناطقه مجرد الهی ملکوتیه و نباید این گوهر شریف رو صرف این عالم بکنه. عرض کنم یه گوهریست مثل یه جواهریست به گردن خوک ببندی، مگه جواهر رو باید به گردن خوک بست؟ این گوهر الهی که همون خودیست، همون خودشناسیست، همون نفس ناطقه است به تعبیر ابن سینا، ما ببندیم به گردن دنیا و اسیر دنیا بشیم تا آخر، این دیگه نمیتونه بالا بره. ابن سینا میگه اتخته، اگر میتوانی این مسئله رو حل کن. نمیخواد یه قصه رو حل کن، میگه رهاشو از دنیا، یعنی به اصل، به مرکز اصلی بازگرد، یعنی به خداوند باز بگرد. اسیر دنیا، در اسارت دنیا که مرزعه شما، سیردهنده شما، اینجا نمون. این راهی جز آگاهی نداره، باید آگاه شد. با عمل تنها نمیشه آقای لاریجانی. با عمل تنها بدون آگاهی نمیشه. ببینم
آگاهی با هم،
عمل تنها بدون آگاهی چه اثری داره؟
عمل باید زایده علم باشه،
آگاهی باشه. یکی از بزرگان میگه اگر کسی با صرف عمل، میگه عمل نیکوست ولی بدون آگاهی نیکو نیست، عمل بدون آگاهی نیکو نیست، حتی اگر به حسب تصادف و عمل مطابق واقع باشه، بازم ارزش نداره. عملی ارزشمند است که بر اساس آگاهی اجرا بشه. اینجاست که راه نجات از این عالم آگاهیه. من فکر کنم ابن سینا میخواد به عظمت آگاهی اشاره کنه با این قصه.
نکته لطیفی اینجا هست، حالا میان برنامه‌ای رو باید ببینیم بعد من استاد. خب به طوری که خواجه میفرماد، ابن سینا روح رو یه امر غیبی میداند یا همون روان رو، تا این اهبتو افکن جان را در بدن تا به گل پنهان شود در عدن. مولوی هم زیبا میگه برها روح ناچاره که بیاد تو این بدن برای اینکه تکامل پیدا بکنه. حالا یا بدن یا دنیا، بدن من جنس دنیاست
البته.
اینی که اون چه که او رو افکن همون اهبتوه، هبوط انسان هست. لذا چرا روح که در این منزل باید قرار میگیره و به عنوان بستر تربیت خودش ازش استفاده بکنه، ناخودآگاه عاشقش میشه. نکته ای که هست، پس نتیجه میگیریم یه عده که روح از عالم غیب آمد که معمون باغ ملکوت، مرغ ملکوت، طائر گلشن قدسه که خیلی تو داستان ها هست و قصه اینی هم که همین نکته رو بیان میکنه. خب این ضرورت چرا با این آشوب مواجه شده؟
کدوم ضرورت؟
که ضرورت جان در بدن قرار بگیره دیگه، برها باید بیاد تو این دنیا.
بسیار عالی.
که شما اینجا تحت عنوان این که جسم شرط وجود نفسه که ما بحث میکردیم
کاملا درست. آره. ببینین اگر نفس که از عالم الهی است و از مکمن غیب آمده و جنبه تجردی و الهی داره، اصلا جنبه الهی معنوی انسان هم خودی نفس ناطقه است، اگر به این عالم نمی آمد حد اکثر در حد یک فرشته باقی میموند. آمد که تجربه کنه این عالم را، یعنی یه تجربیات کم داشت. درست این عالم عالم شرور، عالم بدی هاست، عالم گرفتاری هاست، ولی یه خوبی هایی داره. خوبی هاش هم باید در نظر. آمد که تمام تجربه آفرینش رو بیاموزه. اگر انسان به این عالم نیامده بود یه چیزی کم داشت، یه تجربیات کم داشت. باید از وسط آتش عبور کنی. توجه کن، حضرت خلیل از وسط آتش عبور میکنه و آتش سرد و سلامت براش میشه. اگر از آتش عبور نکنی آتش رو نمیشناسی. باید آتش رو بشناسی، آب رو بشناسی، شهوت رو بشناسی. همینه که بعد کم کم هم عاشق میشه، چون این نعم این دنیا یه طعمی داره که اون سلامان عاشق میشه دیگه، چون یه مدتی ارتزاق میکنه از این عالم. اما سرانجام با آگاهی است که میفهمد که این عالم سعادت جاودانه نیست. ببین انسان چون از مکمن الهی است و از جاودانگی آمده، بشر از مکمن غیب الهی آمده، روح الهی است، روحی، نفخت و فیه من روحی، خداوند به خودش نسبت داده، یعنی از جانب حقه. بنابراین از عالم جاودانگی آمده. آمده تو کجا؟ تو فنا، که این عالم عالم فناست. چون این عالم عالم فانیه. این نکته من به شما عرض کنم، شاید کمتر تو کتابی پیدا بشه نکته که من میخوام بگم. همین الان به ذهنم آمد. یک حکیمی میگه هر موجودی که شما ممکن از من پرسید که ملاک بقا و فنا چیه، چه موجود فانی است چه موجود فانی نیست، من الان یه ملاک به دست شما میدم. هر موجودی که با خودش برابر نباشد فانی است. یعنی چی؟ بپرس که یعنی چه؟ هر موجودی که با خودش برابر نباشد فانی است. خدا با خودش برابره، خدا همیشه خداست، خدا تغییر نمی کنه. ولی من که اینجا نشستم، درست خودمم، با خودم برابر نیستم. چرا با خودم برابر نیستم؟ یه لحظه بعد
اون نیستم که بودم.
من اون نیستم که در لحظه قبل بودم. من در این لحظه یه موجودم، در لحظه بعد دیگه با اون لحظه برابر نیستم. من با لحظه خودم متحدم. من الان در این لحظه که حرف میزنم متحدم با این لحظه. لحظه بعد با لحظه قبل متحده.
هر نفس نو می شود دنیا و ما.
پس من در هر نفس با خودم برابر، با خود قبلی برابر نیستم. در هر نفس خودی دارم که با نفس دیگر خودم، ولی در لحظه قبل با نفس دیگر خود بودم. پس من در هر نفس با خودم برابر نیستم. این تنها من نیستم. چه موجودی در این عالم هست که با خودش برابر باشه؟ همین کوه دماوند. کوه سرسخته، صلب و سنگینه، اما همین کوه هم با خودش برابر نیست. بگو بابا میلیاردها سال است که این کوه همجاست، با خودش برابره. نه، لحظه بعد با لحظه قبل این کوه فرق داره. کوه در لحظه قبل با کوه در لحظه بعد همون کوهه. شما لحظه رو دخالت نمیدی در هویت کوه؟
چرا؟
پس کوه در یه لحظه قبل با کوه در لحظه بعد، کوه در دو لحظه است، پس با خودش برابر نیست.
آفرین.
پس هر موجودی که در زمان است و مکان است با خودش برابر نیست، چون زمان متغیره، زمان هم با خودش برابر نیست، زمان در هر لحظه چیز دیگه است و هر چیزی که در زمانه با خودش برابر نیست، چون هر لحظه‌ای که عبور میکنه لحظه بعد غیر لحظه قبله، پس برابری تمام عیار نیست. فقط موجودات مجرد با خودشون برابرن، موجود مجرد تحت تأثیر زمان قراره، فرشته با خودش برابره، خدا با خودش برابره، خدا که تحت تأثیر زمان نیست، تغییر نمیکنه، تحول نمیپذیره. بنابراین چون ما در زمان هستیم با خودمون برابر نیستیم، و چون با خود برابر نیستیم دستخوش فنا خواهیم بود. زمان فانی کننده است. ببینم زمان اینجا باز یه پارادوکسی هست، دوباره ممکنه یه سوال بکنی، ببین مسئله چقدر دقیقه، زمان فانی کننده است یا باقی کننده؟
هر نفس نو می شود، دنیا و ما بی خبر زین نو شدن اندر بقا.
من یه سوالی به صورت دیگه مطرح کنم، زمان دوست ماست یا دشمن ماست؟
دوست ماست
از یه جهت، از یه جهت هم دشمنه.
بله.
چیکار میکنه؟ فرسوده
میکنه. سوال میکنه از یه طرف به بقا،
از یه طرف داره مرتب فرسوده، هر لحظه کم میکنه از ما، هر لحظه از ما کم میکنه، این دشمنی نی؟
میساید ما رو
هر لحظه میساید ما، این دشمنی نی؟ اما هر لحظه هم نو میکنه. حالا دشمنه دشمنه یا دوست دوسته؟
هم دشمنه دشمن، دوست دوست.
پارادوکس اینجاست دیگه، پارادوکس اینجاست که زمان هم میبرد هم میآورد،
اما سرانجام میرساند به بقا.
سرانجامش معلوم نیست، سرانجام مگر اینکه از چنبره زمان خارج بشه، اونجا بقاه. مادامی که در زمانی سخن از بقا نکن. زمان هم میساید هم میسازد، هم میبرد هم میآورد، هم فرسوده میکند هم نو میکند، هر لحظه ها. من تو شما چون لحظه ها رو دقیق نیستیم، فکر میکنیم چند سال باید بگذره که من یه تغییر حاصل بشه. آدم ها شما بعد از 10 سال بینید تغییر کرده، اما به نظر دقیق علمی هر نفس تغییر میکنه، هر 10 سال آدم تغییر میکنه، هر نفس،
هر نفس.
ولی این تغییر ما نمیتونیم اندازه بگیریم با چشم سطح ظاهری سطحی، مگر اینکه دقیق علمی نگاه کنیم. پس زمان نمیگذارد که هر چیزی که در زمان است با خودش برابر باشه. زمان این اجازه رو به شما نمیده که با خودت برابر باشی. همین الان تا گفتی الان در آن دیگری هستی، پس با ما آن قبلی برابر نیستی. پس هر چیزی که با خودش برابر نباشه دستخوش فنا و زواله، و این همین جناب ابصاله. و سلامان حالا عاشق این ابصال شده، باید از این فنا بگریزد تا به بقا برسد. این اتقت ابن سینا میگه اگر طاقت داری حل کنی مسئله رو. این کلمه طاقت چرا اینجا به کار برده؟ میخواد بگه خیلی سخته، فرساینده است، یعنی رها شدن از حب دنیا کار همه کس نیست، باید سلوک پیشه کنی، ریاضت، و همه این سلوک و ریاضت در پرتو آگاهی. و حتی اگر آگاهی نداشته باشی هرگز نمیتونی از دام این جهان خلاص بشی.
آفره. این پادشاه ناراحت میشه که عقل فعاله. پادشاهی که اینو میخواد عقل فعاله، ناراحت میشه که ابصال عاشق سلامان، عاشق ابصال شد. دوباره به حکیم مراجعه میکنه، میگه که من نخواستم، چون ایشون، من گفتم از اول که ازدواج با زنی نکنم، یعنی اصلا طلاق به این دنیا نداشته باشه. الان چی شد که این دوباره عاشق این زن شده؟ چاره ای کن. اینجا بود که براش مقامات العارفین رو تنظیم میکنه.
صد آفرین.
چقدر زیبا وارده.
ببین چقدر قصه رو چقدر قشنگ تنظیم کرده. خیلی مختصر قصه ها، ولی در این قصه به اندازه کتاب 1000 صفحه‌ای ابن سینا سخن گفته. اون پدر که بدون معاشرت با زنی میخواست فرزند پیدا کنه عقل فعال بود. اون زن در واقع به یه معنی مظهر دنیا بود. حالا در این مثال میخواست عقل فعال به دنیا وابسته نیست، یعنی اسیر دنیا نیست، ولی میخواست فرزند پیدا کنه. حالا از طریق غیر معاشرت با زن میخواست فرزند پیدا. حالا اون حکیم هم اونم با حکمت تدبیر کرد. اون وزیر حکیم بود، با تدبیر، با حکمت تدبیر که حالا این فرزند که میخواست مثل خودش باشه، که اسیر دنیا نباشه، اسیر دنیا شد، عاشق ابصال شد، سلامان گرفتار ابصال شد. حالا باید چه کنیم که سلامان از دست ابصال خلاص بشه؟ این نمط نهمه کتاب الاشارات و تنبیهات شیخ الرئیس ابو علی سینا که مقامات العارفینه، بدون این که تاثیر کنه پاسخ به این قصه است. ابن سینا میگه اگر طاقت داری حل کن، خودش حل کرده. چه کنیم که سلامان رو از دست ابصار نجات بدیم، از عشق ابصار که عشق دنیا باشه؟ چه کنیم که حب دنیا از دلت خارج بشه و بتونیم به مقام جاودانگی برسی؟ مقامات عارفین رو بخون. بله، اون مقامات خیلی عمیق و گسترده است. ببین ابن سینای فیلسوف یک نمط رو، نمط نهم اشارات رو به مقامات عارفین اختصاص داده. ببین مطلب میخوام بگم، عرفای بزرگ در این عالم آمدن در 14 قرن اسلامی، عرفای مسیحی، عرفای اسلامی که در رأسن، این مقامات العارفین ابن سینا رو خوندن همشون. ابن سینا به فیلسوف شهره، فیلسوفه، منانی فیلسوف شهره عالمه. هیچ عارفی علل اطلاق تا امروز نتوانستی یک ایراد به مقامات عارفین ابن سینا بگیری و بگه ابن سینا اینجا در این عرفان اشتباه کرد.
همه تمجید کرد،
همه تمجید، هیچ عارفی ایرادی نگرفته به ابن سینا. حالا ابن سینا من میتونم بگم عارف نیست؟ شما به جواب بدید، میتونی بگی عارف نیست؟ همه عرفا صحه گذاشتن به این کتاب.
در تایید فرمان شما یه مثال من بیارم، کنه و حافظ این داستان رو خونده، این شعر رو گفته که حکیم سوال میکنه دور پادشاه، یعنی عقل فعال از حکیم سوال میکنه چه تضمینی هست که این مراتب رو طی کنه برگرده. گو ایشون سروش عالم غیب او رو فرا میکنه، گوش کرش شنوا میشه، چشمش بینا میشه. کنه این حرفا رو حافظ خونده و این شعر رو گفته که چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تراز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده.
دامگه، دامگه، دام ابسال بود، دام ابسال.
چقدر زیبا گفت حافظ، کنهو اینو خونده،
کنهو هم قصه سلامان ابسال خونده، هم مقامات العارفین حافظ خونده بوده. حالا میگن خواهد بد بوده با بابا، آخه ابن سینا که فیلسوف معنی اصطلاحی اینجوری نیست که، ابن سینا که برتان راسل نیست که، ویتگنشتاین نیست که، ابن سینا، ابن سینا یه حکیم الهیه. پس هم فیلسوفه، هم حکیمه، هم عارفه. و این سلامان و ابصال که عرض کردم اصلا در چند صفحه، همون اتفاقا در همون کتاب اشارات اشاراتی کرده، میگه اگر میتونی اینا، حالا چند تفسیر نوشتن، میدونی که چندین تفسیر نوشتن که هیچ کدوم هم حل نکردن و خواجه میگه اینا نتونستن حل کنن و خواجه را حلی پیدا کرده، خواجه نصیر. خب چرا خودش شرح نکرده؟ بابا خودش به رحم شرک، اون مقامات العارفین شرح قصه سلامان ابصاله. حالا یه روزم شاید به حیی ابن یغزان برسیم که اونم یه داستان دیگره. اینا رو چرا ابن سینا گفته؟ برای اینکه اون مقامات عرفانی انسان رو خواسته نشون بده. اون توش فلسفه شو در شفا و نجات و اشارات آورده، مفصل بیان کرده.
اصلا مرز اینها رو به هم در نوردید.
در نوردید. ولی مطالب عرفانی شو سربسته و مختصر گفته ابن سینا، رد شد. وقت فکر میکنن که ابن سینا با عرفان بیگانه بوده. آخه این ظلمه به این شخص بزرگ.
واقعا ظلمه.
ظلمه. و در این کتاب من همین رو خواستم نشون بدم که بابا ابن سینا فیلسوفی است که عارف هم هست. و در اینجا وقت یه کاری دیگه عظیم کرده ابن سینا، خواسته که عرفان رو با تعقل ارتباط بده. این مطلبم به جهانیان تا ابد گوشزد کرده که این مردم عالم، عرفان منهای تعقل شما رو به جایی نمیرساند. این مسئله مهمه، امروز هم گوش دنیا بشنوه. عرفان بدون تفکر، عرفان بدون تعقل به کجا میبرد شما رو؟ راهی به جایی نمیبره. اصلا بدون آگاهی به کجا میشود رفت؟ آگاهی حاکم علل اطلاقه. ببینم در این عالم چه حکم میراند،
آگاهی و علم.
فقط آگاهی. و چه چیزی بر آگاهی حکم میراند؟ اینو جواب بدیم به من.
عقل.
عقل خودش این آگاهیه؟ عقل مگر غیر آگاهیه؟
نه.
ها؟
و به علم که احاطه به کل شک.
عقل این آگاهی است. عقل یه چیزی نیست که آگاهی آرزش بشه. آگاهی آرز عقل میشه، عقل این آگاهیه.
هر دو این هم آگاهی
این هم. حالا آگاهی بر این عالم حاکم است یا این عالم بر آگاهی حاکم است؟
آگاهی بر عالم حاکم است.
خب حق تعالی این آگاهیه.
بله.
حق تعالی این آگاهی است.
آگاهی است.
این علم، علم این ذات حقه، صفاتش این ذاتشه.
به اسماء کلتی ملعت کل شعه
پر کرده است،
به علم کلتی احاط به کل شعه.
یعنی اگر ملع عالم به واسطه آگاهیه، اگر آگاهی رو از هستی بگیریم ملع باقی مونه یا خلع؟
خلع میشه.
خلع. آگاهی رو از عالم بگی خلع. ملع یعنی عالم آگاهی، ملع اعلا یعنی آگاهی اعلا. اینا مسائل مهم. ابن سینا اینا رو میخواد بگه، منتوش گاهی به صورت رمز میگه، به صورت قصه سلامان ابصال میگه. اینا رو باید دقیق فهمید.
بله. اینجا زبان بهمنیار، بهمنیار خیلی آدم حکیمی بود.
بله.
که این لطیفه را، لطیفه این داستان، جانمایه این داستان را از حدیث مولا امیرالمؤمنین گرفت
ها،
که در رساله ترغیب للدعا اون را آورده است. الان باید اون رساله را نگاه بکنیم، رساله خوبی.
بله.
اون لطیفه اینی که حاکم پادشاه روم نامه برای امیرالمؤمنین می نویسد که خداوند در قرآن فرموده است یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. مراد از این امر رب چی که روح از آن است؟ سوال میکنه که روح چیست. مولا در جوابش مینویسی که نامه مفصل اینجا دو جمله رو که فرروح نکتتون لطیفه و لمعتون شریفه من صنعت بارعها و قدرت ننشئها اخرجها من خزائن ملکوته و اسکنها فی ملکه. میگه جنمایه داستان چی از این
همینه
حکایت مولاست. چقدر جالب.
بله. آخه بعضی فکر میکنن که حتی بعضی از مفسرین متوجه نشدن. خب آیه میگه یسالونک عن الروح، میامدن از روح سوال میکنن حضرت ختم مرتبه روح چیه. حضرت فرمود که قول روح منم، خدا مفرماد به پیغمبر که بگو روح از جانب خداست. خب بعضی فکر کنید چه جوابیه. خب روح از جانب خداست که این تعریف ماهوی نیست. حالا بالاخره روح چی شد؟ خب از جانب خدا که همه چیز از جانب خداست. حالا روح چیه؟ بعضی فکر کنن پاسخ نیست، در حالی که این پاسخه.
آفره.
اصلا خود پاسخ حقیقی همینه.
آفره.
میخواد بگید که روح از سنخ موجودات این عالم نیست.
آفره.
ماهیات این عالم و در روح شما اصلا به یه معنی اصلا ماهیت نداره. این اگزیستانسیالیزم الهی همینه. این اگزیستانسیالیست باید اینو میفهم، این آیه رو میفهمیدن دیگه حرفاشون رو پس میگرفتن. تمام اگزیستانسیالیزم الهی در اینجاست. میخواد بگه یه تعریف ماهوی نداره ماهیت. من امر ربی اصلا از عالم بالاست، از مکمن غیبه، مجرده، صنع الهی. این جوابه، نه اینکه بی جوابی باشه. امر است، اصلا امر خداست. امر خدا چیه؟ کن فیکون. امر خدا چی بود؟ کن
فیکون.
بین کن
اذا اراد شیء یقول له کن
فیکون. آه، شیء یعنی چی؟ آقای داریجانی اجازه بدید من رو واژه شیء یه قدی برای شما یه حرفی بزنم.
این واژه رو بزنیم جلسه بعد.
شیء بزنیم. یه کلمه بگم. شیء اشیا، میگه اشیا، این نیست شیء، اشیا. شیء از مشیته، با مشیت هم ریشه است. یعنی اون چی که خدا بخواد. شیء شیء میشه چون با مشیت خدا شیء شده.
آفرین.
اگه مشیت حق نباشه شیء شیء نیست.
اینم نکتتون لطیفه.
نکتتون لطیفتون لغویه.
لغویه. و معنویه استاد.
و معنویه.
روش بس کنیم. که شیعیت با مشیت
امریش هست.
بله. خیلی زیبا بود. چیزی که در این چند جمله ما خوندیم و من با آثار فلاسفه غرب مراجعه کردم که دوست دارم یه نقدی هم بشه انشاءالله در جلسه بعد، عظمت و رسائی، یعنی بلندای اندیشه ابن سینا در این حوزه است. واقعا خیلی قضاوت جاهلانه است که ما بگوییم ایشان بهره از عرفان و معنویت و اصلا حکمت از وجود این بزرگوار میشوشه. بله واقعا، مخصوصا اینجا رو خیلی خوب با استفاده از روایات و آیات و خواجه نصیر هم چه عجوبه ای که بحثشو کردیم.
اگر خواجه نبود شاید واقعا کمتر کسی میتونست مراد شیخ رو بفهمه.
به نظر من حل رمز انطلاقی، یکی از کسانی که این رمز رو رمزگشایی کرد خواجه نصیر طوسی.
خواجه با محتوایش سخن شیخ الرئیس آشنایی کامل داشت.
خیلی خوب استاد، حیف که بحث ما به جای زیبایی رسید اما وقت تمام شد. انشاءالله قول میدیم که در جلسه بعد این بحث رو پی بگیریم. طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.